سیاه پوستان جنوب افریقا اومدن شریک شدن با سفید پوستا. حاکمیت هنوز دست سفید پوستا است و شرایط مردم افریقای جنوبی الان از قبل بسیار بدتره. این افریقای جنوبی. در هند اگه بخواییم قضاوت بکنیم 300 میلیون از 1 میلیارد مردم هند در خیابانها به دنیا میان، زندگی میکنن و میمیرن. یعنی در حقیقت واقعا زندگی مادون انسان داره. بنابراین اگر بخواییم گاندی و یا ماندلا رو قضاوت بکنیم به این دو تا کشور باید نگاه بکنیم، به جای اینکه این همه تبلیغات عظیم که چطور اینا به دموکراسی رسیدن و هند بزرگترین دموکراسیه. حالا غیر از بی جی پی، اون حزب دست راستی که فاشیست واقعا فاشیست هندی هست، الان به حزب کمیره نگاه کنید که الان در قدرته و ببینید چه چهره فاشیستی داره. هند واقعا بزرگترین دموکراسیه. حالا هر چی ما بخواییم به چین انتقاد داشته باشیم، ولی در چین حالا واقعا مثل هند شما 600 میلیون انسان دارید که در خیابونا بخوابن و یا اونجوری زندگی بکنن؟ فقر در هند مثل ایران نیست، از قابل مقایسه نیست. فقر طوری که ابجکت پاورتی نمیش میدن، یعنی فقر مطلق واقعا در هند واقعا مثل مادون انسان زندگی میکنن. 300 میلیون در عوض شما یک قشر فوق العاده ثروتمند در هند دارید و البته تازگی ها شما یه طبقه متوسط دارید که توسط اصلا سرمایه گذاری های عظیم اصلا امریکا و سایر کشورها در اونجا به خاطر کار ارزان اونجا. در چین شما هر چی بخواد به اصلا خود من به شدت الان به سیستم کنونیشون به اصلا چیز دارم، انتقاد دارم و کارگاه های عرق ریزیشون، ولی شما شرایط اصلا قابل مقایسه با هم نیست. از نظر علم، تکنولوژی و بالا اومدن سطح زندگی عمومی مردم و الان طبقه کارگرم دارن پیشرفت میکنن، دیکتاتوری هست، تک حزبی هست، همه اینها هست، ولی ما دستاوردهایی که الان چین داره خیلی ها فکر میکنن از زمان به اصطلاح تنگ شیاپینگ و اینا اومده. اینا تمام دستاوردهای انقلاب چینه که در حقیقت پایه های صنعتیش ریخته شد که تونست بعدش البته نتونست ادامه پیدا بکنه به طرف سوسیالیسم بره سرمایه داری شد، ولی بر پایه پایه‌گذاری اون مثلا انقلاب صنعتی در دوران انقلاب و مثلا قبل از 75 صورت گرفت. عزیزان باید تاریخ چین باید مطالعه بشه که چه انقلاب صنعتی بین دهه 1960 تا 75 صورت گرفت. در اونجا کتاب های متعددی راجع به این قضیه هستش که من نمیتونم واردش بشم. بنابراین اگر ما بخوایم عرصه که از این تاریخ باید بسرا و یا اگه میخواد عزیزان بسرا چیز بکنیم، شما باید کوبا رو با امریکا نباید مقایسه بکنیم، با فرانسه نباید مقایسه بکنیم، با اسپانیا حتی نباید، با السالوادور باید مقایسه بکنیم، با گواتمالا باید مقایسه بکنیم. وقت ببینید که واقعا مردم کوبا بسرا راحت ترن و راضی ترن یا مردم گواتمالا و السالوادور. اینجوری به نظر من باید بسرا. حالا هفت، من باید سریع بگذارم. مارکس گفته دین افیون توده هاست. چرا شما در برنامه های خود بر علیه مذهب و اسلام سیاسی به اصطلاح به عنوان دشمن مردم ایران صحبت نمی کنید؟ این حالا از یه طرف دیگه است. من برای این عزیز با آنچه راجع به این قضیه صحبت کردم گفته مارکس رو برای این عزیز می خونم که من در جلد اول اووردنش و واقعا من پیشنهاد می کنم برای پاسخ دادن به این سوالات عزیزان جلد اول رو را اقل که راجب زندگی مارکس من نوشتم، حالا جلد سومش هم بیرون اومده، جلد دوم که بیرون اومده بود جلد سوم هم بیرون اومده، اگه بشه مطالعه کرد بسیاری از این سوالات بهش پاسخ داده میشه. مذهب خودآگاهی و خودباوری انسانیست که یا هنوز خود را نیافته و یا خود را باز گم کرده. مذهب ریشه‌اش چیه؟ از خود بیگانگی انسان در قلمرو ذهن، در قلمرو ذهن. انسانی که هنوز خودش رو با نیافته، یعنی نمیتونه برق، رعد از کجا میاد، برق از کجا میاد، سیل از کجا میاد، متوسل میشه به یه نیروی ماوراءطبیعه. بنابراین هنوز اون انسان خودش رو باز نیافته و یا هنوز خود را باز و یا خود را باز گم کرده است. یعنی انسان مدرن در حقیقت که انسان به نیروهای طبیعت تسلط پیدا میکنه، نمیدونه رعد و برق مکانیزمش چیه، ولی دچار یک از خود بیگانگی فوق العاده شدید تر میشه، به دلیل اینکه وسایل تولید از دستش گرفته میشه و بیگانه میشه، هم به وسایل تولیدش، هم به کالایی که تولید میکنه، هم با نسبت به انسانها و جامعهش. بنابراین حالا برای التیام این چه کار میکنه؟ باید متوسل به یک چیزی بشه. مذهب از خود بیگانگی انسان در قلمرو ذهنه. اون وقت اگر ما بخوایم علیه مذهب بجنگیم یعنی چه؟ یعنی با سایه ها میجنگیم و نه با واقعیت ها. رنج مذهبی هم بیان رنج واقعیه و هم اعتراض بر ضد آن است. یعنی مذهب حتی میتونه جنبه انقلابی پیدا بکنه، همینطور که در حقیقت مسیحیت اصلاً نجات بخش در امریکای لاتین نقش کاملا ترقی خواهی باز کرد و حتی در خود بسیار بخشی از مسلمان ها که ما میدونیم بسیار هم در انقلاب مسیحیت و هم بسیار بعدش نقش مثبتی میتونه بازی بکنه، در اینکه رنج مذهبی میتونه اعتراض بر ضد بسیار اوضاع کنونی و بسیار سیستم باشه. مذهب آه مخلوق ستم دیده، آه مخلوق ستم دیده، احساس جهانی بی احساس و جان اوضاعی بی جان است. بعدش مذهب افیون مردم است، یعنی یه مسکنه. این تعبیری که از مذهب شده به اون شکلی که به ما میگفتن در اون 50-60 سال پیش به هیچ وجه باز نظرشون نیست. در حقیقت به عنوان یک مسکن ازش مردم استفاده میکنن به خاطر رنجی که از عینیت جامعه میبرن. و اگر ما بخوایم با ذهنیت بجنگیم یعنی در حقیقت با عینیت و سیستم حاکم نمیجنگیم، با روبنا داریم میجنگیم، یعنی با یه چیز، یعنی با سایه ها داریم میجنگیم. بنابراین مارکس به هیچ وجه ضد مذهبی نبوده و نباید. تمام چپ هایی که ضد مذهبی هستن به نظر من به نوعی ضد مردمیه. حالا نه تنها از دیدگاه مارکسیزم متوجه نشدن بلکه به نظر من ضد مردمی هستن. بنابراین این رو ما باید تشخیص بدیم. از را که فیلم اینساید جاب را دیدم، این هشتمین سال بحران کنونی امریکا رو برخی گذرا میدانم، به نظر شما عمق بحران چه اندازه است و به کجا خواهد؟ اینا رو من مفصل باز کردم، به طور خیلی مختصر عرض میکنم که همینطور که گفتن این یکی تو بیمیری از اون تو بیمیری ها نیست. این بحران یه بحران سایکلیک یا سیکلیک یا چرخه‌ای یا به اصطلاح گذرا نمیتونه باشه. این بحران یه بحران ساختاریه، یعنی تمام تمهیداتی که نظام از 70-80 سال پیش به کار برده که بر تمام این بحران‌های 29-33 74-75 81-82 91-92 2001 ارسالت 2002 به کار برده تحت کشیده. اینا رو من چند جلسه پیش از زبان رابرت رایش مفصل باز کردم که چطور این بحران از اون بحران ها نیست، بحران بحران ساختاریه و به همین دلیله که امپریالیست چنگ و دندان نشون میده به این جنگ علیه تروریسم رو آغاز کرده در اینکه یکی پس از دیگری به کشورهای مختلفه حمله بکنه از جمله به لیبی هر سبچه. و حالا اینا بحث های مفصل این که من بازشون کردم. بنابراین نظر من اینه که این بحران مثل 29-33 نیست که دراماتیک باشه و یک باره همه چیز از هم فرو بپاشه، بلکه به قول مزارش این یک کنتینوم هستش، یعنی به اصلاح توفان آسانیست بلکه تدریجی آهسته است، مثل یه چیز مزمنه و ادامه پیدا میکنه. همینطور که انتظار باشن فرزن بیکاری در امریکا از بین بره، آمارهای متعددی وجود داره که در هر کدوم از این رکودها یا بحرانهایی که اسم بردم در عرض چند وقت دوباره بسیار بیکاری از بین رفته یا فرزن از 10% به 4 یا 5% رسیده. این بار اینطور نشده، این یکی از نشانه ها شد. نتونستن بیکاری رو در حقیقت هیچ علاجی فعلا براش پیدا بکنن. نه تنها در امریکا، در تمام کشورهای اروپایی رو نگاه کنن. و حالا نمیخوام، بنابراین نظرم اینه که این فرق میکنه با چیز. نو نظرتون در مورد موزه اخیر آقای محمد خاتمی در خصوص عذرخواهی و همچنین شرکت در انتخابات چیست؟ من اینو مفصلا راجع به این قضیه، چون نکته فوق العاده ظریف و پر اهمیتی برای جنبشمون، شنبه آینده راجع به این قضیه و در جواب به نامه‌ای که از ایران اومده مفصل صحبت خواهم کرد. فقط یک چیز رو همین الان عرض بکنم. به نظر من بحثایی که هم آقای خاتمی آغازش کرد و بعد آقای علی مزروعی و ارسلان به سایرین و آخرینش آقای کواکبیان باشه، همه اینها ضربه به جنبش میزنه. فقط به طور مختصر اینو عرض میکنم. دلائل این مسئله رو روز شنبه باز خواهم کرد، ولی اینا هر کدومش از این بحثایی که اینا کردن یک ضربه به جنبش سبز ایران و جنبش دموکراتیک ایران هستش. ارسلان که 10 کشورهای صادرکننده نفت و گاز مثل ایران درآمد حاصل از صدور آنها رو در چه زمینه‌هایی هزینه کنند تا بهره برداری بهینه به دست آورند؟ سوال بسیار پر اهمیته. و اینه که اقتصاد آینده کشورمون چگونه باید بگرده. من نمیتونم وارد این بحث الان بشم. فقط یک چیز رو برای عزیزان بگم، برای اینکه اصول کلی اقتصاد آینده رو به این ترتیب باید چیز کرد. ثروت اصلی هر اقتصاد انسان‌هان و نه اسکناس. انسان‌هان باید در انسان‌ها سرمایه گذاری کرد، نه در وال استریت و نه در بورس سهام و نه خواهش و التماس برای ورود سرمایه‌های خارجی. حتی اگر سرمایه های خارجی هم بیان یا پول نفت، باید صرف توسعه بشه و نه فقط رشد. تفاوت بنیانی بین رشد اقتصادی که میگم 4% بوده، 5% بوده، 10% بوده و توسعه که عبارت باشه از توسعه انسانی. یعنی در حقیقت ما اگر بخوایم راجع به اقتصاد آینده ایران صحبت بکنیم، اصولش رو اول باید تعیین بکنیم که ثروت اصلی هر کشور انسان‌هاشن که باید درشون. بنابراین باید حفظ محیط زیست، در جهت حفظ محیط زیست و به عالی ترین شکل در زیر ساخت هر شبت که طوری باشه که انسان‌ها رو رها بکنه از در حقیقت فقر. آموزش و بهداشت باید و احتیاجات اولیه انسان‌های جامعه و اکثریت از این اول باید تأمین بشه. سرمایه گذاری در نیروی انسانی باید بشه. من بیش از این نمیتونم بسا وارد این مسئله بشم. فرضاً حالا بعضیا فرضاً چاوز رو به شدت محکوم میکنن و میدونم چرا، ولی برم ببینم که در چاوز چه کار کرده، پول نفت رو چجوری داره خرج میکنه، در انسان‌ها داره سرمایه گذاری میکنه. حالا اشتباه وحشتناکش که اومده احمدی نژاد رو بغل کرده، اون یه مسئله دیگه است. سیاست‌هایی که در خود ونزوئلا داره نقطه مقابل احمدی نژاده. حالا اینی که چرا اومده بغلش کرده اون یه مسئله دیگه است. ولی عزیزان برن ببینن اخبار ونزوئلا رو بخونن که ببینن چطور پول نفت در اونجا در نیروهای میلیون‌ها کودک فقیر و واقعا درمانده رو آورده، باله بهشون یاد میده، رقص یاد میده، اصلا که مدرسه براشون درست کرده، لوله کشی کرده به مناطق فقیر نشین کاراکاس. اینجوری باید خرج بشه. یعنی در حقیقت باید در راه بهبود زندگی انسانها باشه و نه سود سرمایه ها. هر سبت که 11 مشکلات دیکتاتوری دیکتاتورهای خاورمیانه در مقایسه با دموکراسی های غرب را چگونه میبینید و آیا عوامل دخیل صرفا اقتصادی است و با نظریه های اقتصاد سیاسی قابل توجیه است؟ این هم سوال بسیار مهمیه. دیکتاتوری های خاورمیانه در مقایسه با دموکراسی های غرب. دلم میخواد عزیزان تاریخ هر سبت عمان، امارات متحده عربی، فرزند قطر، دبی، بحرین، عربستان، کویت، اردن و اینا رو بخونم که ببینم اینا چیه. یعنی اگر امپراتوری انگلیس در قرن 19 و اوایل قرن 20 و امپراتوری امریکا و ناوگان پنجمش در خلیج فارس نبودند، آیا سلطان قابوس میتونست باشن اونجا؟ خانواده آل نهیان میتونستن باشن؟ خانواده آل خلیفه و آل سعود و آل سباه میتونستن باشن؟ نمیتونستن. یعنی در حقیقت سرمایه داری و دموکراسی غرب یه سکه‌ای که دو طرف داره. یکیش یک دموکراسی فرمال و نه سبستانتیف، یعنی دموکراسی روی کاغذ که حالا عرض میکنم که در خود این کشورهای پیشرفته است، ولی چهره واقعیشو باید در عربستان ببینی، در کویت ببینی، در قطر ببینی، در سلطان قابوس ببینی، در اردن ببینی، در مصر مبارک ببینی، در عصبت که تونس بن علی ببینی و سلطان حسن عصبت که حالا سلطان حسن نمیدونم 5 یا 6 در مراکش ببینی. روی دیگر سکه دموکراسی غرب رو باید در اینجاها ببینی و حتی در قذافی و بشار اسد. خیلی ها در اومدن از من انتقاد کردن که من طرفدار قذافی و یا بشار اسد هست. خواهید عزیزان باید برن به تاریخ فرزند لیبی رو بخونن که ببینن تا سال 1969 چی بوده لیبی و داستانش چیه و قذافی در چه شرایطی اومده قدرت رو گرفت. برن تاریخ سوریه رو بخونن که ببینن بین 1946 که استقلالش رو به دست آورده تا سال 1970 که پدر این بشار اسد یعنی به اصلاح حافظ اسد به قدرت رسیده 13 تا کودتا شده. 1946 مردم اومدن پای صندوقهای رای بعد از اینکه حالا در جنگ اول جهانی ما میدونیم که فرانسه یعنی به اصلاح طبق قرارداد اصلا که سایک پیکو اینا تمام اونجا رو تقسیم کردن تبدیل به یک سلسله مستعمره. 1946 تازه سوریه چیز رو شده دست میاد استقلالش. ببینیم از 1946 اونجا انتخابات میشه و یک نفر که حالا اسمش یادم رفته انتخاب میشه از طرف مردم. چی این نظرش؟ یک کودتای امریکایی. و بعد از اینکه این کودتا میشه تا سال 1970 که حافظ اسد میاد بین 15 تا 13 تا کودتا میشه. برن عزیزان اینا رو بخونن و ببینن چرا مردم فرزند حافظ اسد رو به طور نسبی دوستش داشتن. ما باید مقایسه بکنیم، ما باید تاریخ این کشورها رو بخونیم تا بفهمیم قذافی کیه، بشار اسد کیه، سلطان حسن کیه. اینا رو باید ما تاریخاشون رو بخونیم، یعنی بریم به ریشه قضایا. بنابراین اونهایی که فکر میکنن من از قذافی چیز کردم برن و برنامه های خود من رو در ابتدا ببینن من چطور از اونهایی که در بنغازی قیام کردن دفاع کردم و چه حمله به قذافی کردم. ولی بعدش چی؟ بعدش چی شد؟ آیا حمله این تجاوزگرا به خاک لیبی باعث این نشد که قذافی الان برای مردمه اولا اون انقلاب واقعیشون نابود شد و بعدش الان قذافی تبدیل به قهرمان براشون شده برای مردم، برای بخش وسیعی از مردم هست. دخالت این اجنبی ها و تجاوز به این کشورها انقلاب ها به دموکراسی رو نابود میکنه و نابود کرده. این تجاوزگرا رو ما باید بفهمیم که دموکراسیشون به چه معناییه. و یا بعضی از عزیزان میگن که تو آره همش به امریکا داری انتقاد میکنی. من به امریکا انتقاد نمیکنم، من به هیئت حاکمه امریکا و پدیده‌ای به نام امپریالیسم دارم چیز میکنم که رابطه سلطه و تابعیته. شما الان دقت کنید به عنوان یکی از دست نشاندگان امریکا همین آقای سارکوزیه. شما ببینید چه خواست و پرتی میکنه به چه آدم جنایتکاریه که روز و شب مشغول بمبارون مردم لیبیه و داره به اصلاح غیر نظامی ها رو میکشه و لیبی رو داره نابودش میکنه و قذافی رو تبدیل به یک قهرمانش کرده. بنابراین فقط امریکا نیست، دست نشانده هاست، انگلیس، آقای تامران و اون یکی به اصلاح چیست. بنابراین تاریخ این کشورها رو باید یک بخونیم، دو به گفته های مقدار دقت بشه. قضاوت از روی یک یا دو برنامه با دیدن یک یا دو برنامه یک جست گریخته نباشه. ببینن روان کل این قضایا چجوریه و رگ و ریشه های صحبت از کجا اومده و به کجا ختم میشه. ما در اساس خواهان دموکراسی و به طرف دموکراسی فرمال رو به طرف دموکراسی سبستانتیو و یا بنیادین باید ببریم. یعنی دموکراسی در حد دموکراسی رفتن پای صندوق های رأی نباید باشه. به همین دلیله که برنامه من اسمش هست فقط استقلال نیست، بلکه آزادیه و آزادی نیست، بلکه عدالت اجتماعیه. شما بدون عدالت اجتماعی و رفتن به طرف دموکراسی سبستانسیو امکان نداره بتونید، در خلاف آنچه که آقای کارل پوپر میگه. آقای کارل پوپر میگه که عدالت اجتماعی باعث دیکتاتوری میشه. و آقای حالا بعضی از روشنفکرهای ما هم تحت تأثیرشن. اینطور نیست. شما نمیتونید آزادی داشته باشید بدون عدالت اجتماعی. سرنوشت به اصطلاح آزادی، آزادی فرمال هم در امریکا هم در فرانسه و هم در انگلیس الان ما میبینیم که عدالت اجتماعی که وجود نداره به طرف فاشیسم، همه اینا دارن به طرف فاشیسم میره. کل اروپا داره به طرف فاشیسم. شما ببینید دانمارک رو من به عنوان یه کشور زیبای دموکراسی که فلان الان ببینید در رأسش آقای راسموسن یه فاشیست تمام عیاره. ببینید در هلند چی به قدرت رسه، در نروژ چی به قدرت رسه، در سوئد چی به قدرت رسه. سوئد که 1968 که من رفتم آقای پالمه، بله اولف پالمه، یه سوسیالیست واقعی. اتریش ببینید به کجا میرسه که یه زمانی کرایسکی در اونجا بود، یه سوسیالی، یه سوسیال دموکرات. ببینید به چه سرعت دارن اینا به طرف فاشیسم. چرا؟ در اینکه دموکراسیشون دموکراسی سبستانتیو نیست، یعنی در حقیقت دموکراسی اقتصادی وجود نداره. دموکراسی فقط فرمال و در حوزه سیاسی و رفتن پای صندوق‌های رأی، ولی دستگاه‌های ارتباط جمعی به طور مطلق در دست سرمایه دار است و تمام حکومت در دست سرمایه دار است. در نتیجه می‌برن و تمام اون چیزهایی رو که دادن می‌گیرن. همینطور که در امریکا در نیو دیل و آقای روزولت این همه دست امتیاز داد و دموکراسی گسترده هم به وجود اومد و بعد از جنگ دوم جهانی که خود من اینجا بودم. ولی الان ببینید از زمان ریگان چطور یکی بعد از دیگری و به طور سیستماتیک دارن تمام اون امتیازات رو از دست مردم میگیرن و در حقیقت قانون اساسی آمریکا رو به طور کامل لگدمال کردن. بنده به امریکا دارم انتقاد میکنم، همش به امریکا انتقاد میکنم. خیر، شما بعضی از این عزیزان کاسه از آش داخترن. نوشته های خود امریکایی‌های ترقی‌خواه و میهن دوست امریکا رو که من دائم ازشون اسم بردم اینا رو بخونن. رابرت رایش رو بخونن. عرصبت که فقط نرن به CNN و عرصبت که فاکس و ABC و NBC و نیویورک تایمز چیز بکنن. برن به شاید نوشته ها و گفته های به شاید آلترناتیو رو، برنامه دموکراسی نه رو به شاید نگاه بکنن و غیر. بنابراین این دموکراسی رو که این عزیز صحبت کرده به نظر من روی دیگر سکش فاشیسم و به اصطلاح این سیستم های قرون وسطایی تمام منطقه است که در حقیقت اینا دوستان و یارانه. در حقیقت عربستان سعودی که یک رژیم واقعا قرون وسطایی که حتی از جمهوری اسلامی هم مرتجع کرده، در جمهوری اسلامی اقلا زنها میتونن رانندگی بکنن. شما در عربستان با نگاه بکنید، اینا دوستان امریکان. سلطان قابوس، همین خانواده آل خلیفه، یک مش جانور واقعا قاتل آدم کش به اسم مرتجع قرون وسطایی. و شما در سایت های ایرانی شما هیچ نمیدید، فقط میبینید که هم از قذافی یه دکتاتور هم بشار اسد، ولی اونایی دیگه نه، کاملا به اصرا دموکراسی هم. خانواده آل خلیفه هیچ مشکلی ندارم یا خانواده آل سعود، چون دوستان امریکا. هیچ ازشون چیز نمیشه. سایت های امریکا چیز رو 12 عوامل فرهنگی و روانشناسی اجتماعی که نقش و جایگاهی در تحلیل های شما در از منطقه و خاورمیانه دارن. این واقعا مسئله روبنا و زیرمست. اتفاقا من میخواستم یه جوابی به آقای اکبر گنجی بدم که به اصطلاح جنبه غالب رو به زعم خودش از قول گرامشی عرض شود که میگه که به اصطلاح روبنا مهمه و مسئله فکری و ذهنی. اینطور نیست. در حقیقت ما به اصطلاح واقعا هستی اجتماعی انسان هست که به اصطلاح ذهنیت انسان رو در دراز مدت، ولی چیزی که فراموش میشه. و حتی خود انگلس هم اومده به جواب داده به اینکه بعضیا زیربنا و روبنا رو فقط به اصطلاح چیز دیدن و اینه که زیربنا همه چیز رو تعیین میکن. اینطور نیست. گاهی اوقات روبنا یعنی ذهنیت، مثلا وجها نقش تعیین کننده میتونه بازی بکنه در برهایی از تاریخ. بنابراین صحبت مارکس فرزانی نبوده که فقط به اصطلاح زیربناش یا اقتصادی که تعیین میکنه. در دراز مدت شکی نداره که به اصطلاح با پیشرفت نیروهای مولده و تغییر جوامع ما میدونیم که به اصطلاح ذهنیت انسان ها به ذهنیت جامعه هم تغییر میکنه. یعنی در دراز مدت و به اصطلاح اون چیزی که بشنیدن در تحلیل نهایی فالسویزی در کتابی که داره Four Lectures on Marxism، حالا من نیوردمش با خودم، ولی چهار تا به اصطلاح سخنرانی که در ژاپن داشته اینا رو وسیعا در اولین به اصطلاح سخنرانیش اینا رو باز میکنه که بحث مارکس راجع به این زیربنا به روبنا اصولا چیه. گاهی اوقات روبنا واقعا عمل میکنه به فرزند مذهب میتونه نقش اساسی همینطور که در 1357 در انقلاب ایران داشت. بنابراین یعنی در حقیقت زیربنا و روبنا خلاصه بکنم یک رابطه دیالکتیکی و کنش و واکنش متقابل گویه هم دارن. گاهی اوقات این جنبه تعیین کننده داره، گاهی اوقات اون جنبه تعیین کننده داره. موزه یه 13 هم هر شبه که امیدوارم که برسیم، این 5 دقیقه که مونده، موزه گیری درست و سازنده در دراز مدت نسبت به بهره برداری ما از تکنولوژی و پیشرفت آن چیز، تکنولوژی در زندگی ما آمیخته شده و در جای هر شبه که و در جای اراده را از زندگی ما گرفته و در جایی هستش که فرزن اراده را ازمی چه رویهی را برای استفاده و به عشبت و به کارگیری تکنولوژی پیشنهاد میکنید که سعادت بشریت را دنبال داشته باشد. در حقیقت این به نظر من دنباله اونه که پول نفت ما چجوری باید خرج بکنه. من فکر میکنم حالا اگر بخوایم به ریشه باز بریم، چرا فرزن مارکس از سرمایه‌داری این همه تجلیل میکنه؟ به خاطر پیشرفت تکنولوژی و علمه که میگه در حقیقت منتها میگه که در این حال که این کارهای مثبت رو میکنه نظام، ولی تضادهای درونیش به طرف تباهی میبرنش و علم و تکنولوژی به جای اینکه در خدمت بشریت باشه که باید باشه علیه بشریت ازش استفاده میکنه. عزیزان دارم در دانشگاه ارشد همین کالیفرنیا UCLA یعنی شعبه لس آنجلسش و ببینن بخش به اصلا مهندسیش که من عزیزانی دارم که فرزندانشون اونجا، بخش فیزیکش هم در دانشگاه کلمبیا رو من اطلاع دارم در شرق و هم در غرب ارشد اینجا 80-90% از بودجه صرف تحقیقات نظامی میشه برای کشتن انسان ها، در حالی که مثلا 50 سال پیش اونطور نبوده. در راه این بوده که مثلا چطور یک مثلا ماشین لباسشویی خیلی مدرن و زیبا درست بکنه، الان یه بمب چطور درست بکنن که مثلا الان دارن روی مثلا همین هواپیماهای بی سرنشین، مقاله مفصلی در نیویورک تایمز بود که میخوان چیزای درست بکنن به اندازه یه زنبور که برن هم عکسبرداری بکنن هم بمب بتونن بندازن. یعنی علم و تکنولوژی به جای اینکه در خدمت بشریت قرار بگیره علیه بشریت، و این هم پیش بینی شده. حالا باز اگر من بگم که مارکس پیش بینی کرده و خیلی های دیگه میگن ها ببینید بازم بسا این یه آدم عقلی نیست بلکه نقلیه، مرتب بسا از مارکس نقل قول میکنه. هر شبه که ما باید از دیگران هم نقل قول بکنیم و در نتیجه حالا من راجبه نقلی و عقلی هم روز و شنبه صحبت خواهم کرد، ولی به هر حال در ایران هم ما باید تکنولوژی رو، پول نفت رو در راه هم پیش برده بهداشت، سلامت مردم، ایجاد شغل، هر طبعا که طور تکنولوژی رو پیش ببریم و از صنایع داخلی خودمون رو حمایت بکنیم که واقعا به cutting edge به قول دکتر ارتباط ابراهیم رزاقی اون مقاله رسلا الگویی برای توسعه اقتصادی ایران را عزیزان حتما باید بخونن که میگه ما طوری باید از پایین ترین یعنی از صنایع نفت و گاز باید آغاز بکنیم تا به cutting edge یعنی با آخرین چیزهای تکنولوژیک برسیم، وسایل نقلیه جمعی، ارشوت و غیره و غیره. تمام این چیزهای تکنولوژی رو باید در دو راه اساسی ما به کار ببریم: یک، بهزیستی انسانها، دو، حفظ محیط زیست. در واقع به طور مختصر واقعا من میتونم مثلا اینها رو اینطور خلاصه بکنم. خوشبختانه من تونستم هر 13 تا رو به اصطلاح به طور بسیار مختصر هر شبکه کاوریج بدم به قول معروف یا بهشون برسیم. البته اطمینان دارم که پاسخ به هیچ کدوم از اینا به اصطلاح شافی و وافی و کافی نبوده، ولی امیدوارم که در جلسات بعد بتونیم اینها رو هر چه بیشتر باز بکنیم. در ضمن از عزیزانی که به اصطلاح این پیشنهاد رو کردن و این برنامه رو اسپانسر کردن من خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که به هر حال به بعضی از سوالاتشون پاسخ داده شده باشه و این برنامه ها و از این نوع در حقیقت اونا بتونه تکرار بشه. بنابراین من از عزیزان تا شنبه آینده ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس و 9 شب به وقت تهران یا ایران عرشبکه خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.